بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 28 سطر 14 استاد ملی جلسه 19 مورخه 1/9/74.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم إنه قد ذكر الاعتراض وعدمه علامة بالحقيقة والمجاز أيضا فلعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. فهتر علائم حقیقت و مجاز می باشد. سومین علامتی رو که مرحوم آخوند مطرح می کنند مسئله اعتراض می باشد. می‌فرمایم بعضی از علما فرمودند که اعتراض علامت حقیقت است و عدم اعتراض علامت مجاز می باشد. در رابطه با این بحث سه نکته رو ما اشاره می کنیم. نکته اول اعتراض رو معنا می کنیم و توضیح میدیم که چگونه اعتراض علامت حقیقت. نکته دوم یه اشکال به این علامت مطرح شد، اشکال رو ذکر میکنیم. از این اشکال دو جواب دادن، یکی جواب مرحوم آخوند، یکی صاحب اصول. هر دو جواب رو متعرض میشن. این سه نکته بعد. نکته اول اعتراض یعنی چه؟ می‌فرمایم اعتراض یعنی شیوع و کثرت استعمال لفظ در یک معنا. شکلی که این لفظ در حالات مختلف زمانهای گوناگون و در نزد افراد مختلف در معنا به کار رفت. اینو میگیم اعتراض. برخی از علما فرمودن که این اعتراض علامت حقیقت است و عدم اعتراض علامت مجاز است.
به این توضیح که مثلا ببینید کلمه عالم معناش یعنی واجد علم، کسی که علم نمیدونیم این معنا معنای حقیقی یا مجازی. میبینیم این لفظ در این معنا کثرت استعمال دارد به این بیان که زیدم واجد علم باشه میگیم عالم، عمرم واجد علم باشه میگیم عالم، امروز باشه میگیم عالم، یه سال دیگه باشه به واجد علم میگیم عالم. پس بنابراین این لفظ در این معنا کثرت استعمال داره، معلوم میشه این لفظ حقیقت هست در این معنا، ولی در مقابل لفظ رقبه در باب عتق در فقه استعمال میشه در عبد بنده، نمیدونیم این استعمال حقیقی یا مجازی. میبینیم اعتراض ندارد به این معنا که در باب عتق فقط رقبه رو در بنده به کار میبرید، ولی اگه همینجا بخوایم بگیم عبد و بنده خوابیده غلط، بگیم نامت رقبه دیگه اینجا استعمال نمیشه، یا عبد و بنده حرفی زده سخنی گفته غلط بگیم قالت رقبه، پس لفظ رقبه در این معنا کثرت استعمال نداره، اعتراض نداره. میفهمیم این معنا معنای حقیقیش نمیکنه. پس نتیجه گرفتیم اعتراض شد علامت حقیقت، و عدم اضطراب شد علامت مجد. این نکته است. نکته دوم، به این بیان یک اشکال شده. خلاصه اشکال این است که در مجاز هم اعتراض وجود داره. پس اعتراض و کثرت استعمال علامت حقیقتی. مثلا لا شک در این که رجل شجاع معنای مجازی اسد است. خب این معنا اضطراب داره. زیدم شجاع باشه میگیم اسد، عمرم شجاع باشه میگیم اسد، بکرم شجاع باشه حاکم. هست در مجاز هم اضطراب وجود دارد، کثرت استعمال. پس اضطراب علامت حقیقه نمیشه. این هم نکته دوم. جواب از این اشکال، نکته دوم، از این اشکال دو جواب داده شد. جواب اول جواب مرحوم آخوند است. توضیح این جواب این است که ایشون می‌فرمایند در باب مجازات با دقت متوجه میشیم که اعتراض که مقصود ماست وجود ندارد. به این بیان که ما سوال میکنیم چرا لفظ اسد در رجل شجاع استعمال شد؟ شما میگید به خاطر علاقه شباهت. وقتی این جواب دادید ما ثابت میکنیم که اعتراضی وجود ندارد، به خاطر اینکه اگر کثرت استعمال باشه باید هر چیزی که شباهت به اسد داشته باشه اسد درش اطلاق بشه، کثرت استعمال داشته باشه. مثلا به گربه که مثل شیر میخوابد شبیه روز باید بگن اصل، به موش که مثل لشیر خمیازه میکشه باید بگن اصلا چون واجب شباه هست. حتی به پارچه که رنگش زرده باید بگن اصلا چون واجب شباه هست. مثل زید و عمرو بکر به واجب علم بودن بهشون میگفتیم عالم. پس بنابراین مراد ما از کثرت استعمال یعنی کثرت استعمال در اون نوع و در مجازها کثرت استعمال در نوع وجود ندارد. بله در یک سنف خاص کثرت استعمال هست. به هر مرد شجاعی اثر میگن ولی این فایده نداره. باید کثرت استعمال در نوع باشه و در مجاز کثرت استعمال در نور نمی باشد. حالا مثل این که در باب معنای حقیقی واجبیت علم مشهده استعمال است و دیگه واجبیت شباه هست که این معنا کثرت استعمال داره.
چی
شباه هست؟ خیلی کثرت هست؟
چی
میگنم؟ کجا بکنم؟ اینجا دارم تصدیل میکنم؟ اینجا توابه را قبول میکنم؟ اشکالات گرم؟ خب در باب استعمال مجازیشون میگن غسل تر در این موارد هم غسل تر وجود ندارد. پس بایشون بحثی ندارد ولی ما باشیم و مشروطی میگن این بیان نهایت توجیه هست مرموم آخون در این بزنیدن همه جا رو دیدن و همچی گفتن حتی اون کتابی که آقا در مقدمش نوشته این دوره ششم کتابی بوده که حالا به این توضیحات در آمده حتی اون کتاب هم که اون بزرگ حفظ الله نوشته مراجعه کنید نتونستن اینجا هر مرموم آخون به اینجوری که ما در آوردیم در بیارن. این نهایت توجیه درست و حساب شده برای هر مرموم آخونده اینجوری شکل و صورتش دادید. حالا دقت بکنید جواب دوم از این حرف جوابی هست که صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 38 از این اشکال جواب داد. خلاصه جواب ایشون این است که ایشون می‌فرماید شما گفتید در مجاز هم اعتراض هست پس اعتراض علامت حقیقت نیست. صاحب اصول میفرماید ما میگوییم اعتراض با یک قید علامت حقیقت است، نه هر اعتراضی. و قید این است که اعتراضی که بدون قرینه و به عبارت اخرى اعتراضی که علی وجه الحقیقه باشد، این اعتراض علامت حقیقت است. پس در مجازات اگر اعتراض باشد، اعتراض با قرینه است و این اعتراض علامت حقیقت نمی‌باشد. مرحوم آخون می فرمایند خطاب به صاحب اصول، با این کلامتون جواب به این مستشکل رو دادید ولی محضور بالاتری به وجود آوردید. این بیان شما مستلزم دور است. شما میگید اعتراض علی وجه الحقیقه علامت حقیقت است. پس بنابراین معنای حقیقی فهمیدنش توقف پیدا کرد در استعمالی که به نحو حقیقت باشد. این دور است و دورم باشد. بعد می فرماین ممکن کسی فکر کنه، ترحم کنه که جوابی رو که در تبادر گفتی از دور، اینجا هم همون جواب مطرح بشه. به این بیانی که علم در اعتراض به نحو حقیقت علم اجمالی ارتکازی باشه. می فرماین در اینجا اون جواب ابدا جاری نیست. به خاطر این بیان که اینجا شما باید به نظر صاحب اصول قبل از این که اعتراض علامت حقیقت باشه بفهمید و تفصیلا بدانید که این استعمال حقیقی یا بدون قرینه. اینو باید بفهمید تا بعد اعتراض علامت حقیقت بشه. خب اگر شما علم به این مسئله پیدا کردید، علم پیدا کردید که این استعمال علامت حقیقت است، دیگه نیاز به اعتراض نداریم.
شما در مرحله قبل از اعتراف علم پیدا کردید که استعمار حقیقی است، معنای حقیقی رو فهمیدید، دنبال اعتراض رفتن لغو است. پس تا اینجا نتیجه گرفته میشه مرحوم آخوند جواب صاحب فصول رو نپذیرفتن، جواب خودشون جواب درست و صحیح هسته.
اگه می فرمودم من غیر تعلیل و علامت الحقیقه مشکلی نبود، ولی یه اول یک کار خراب خب یه نکتن بگیم بعد دیگه عبارت بکنیم. یکی اینکه حرف صاحب فصول رو مراجعه می کنیم، بگیم صاحب فصول اصلا می شه به صاحب فصول بگن چه حرفی گفته، اینکه دوری که خیلی ظاهره ماها تا مثلا بیان بکنم مثلا این دوره صاحب فصول همین رو گفتن و بعد از این حرف برگشتن کنیم فصول تقریب تو هر شما مراجعه می کنیم. یکی هم اینجا در بحث علائم حقیقت نجات حرف زیاده، اینو در از بودم فرصت کردیم حالا کنشم میجونه مطالعه کنیم، فرصت نکردیم به یک تحقیقات آینده کنیم. مرحوم امام در تمهیدشو میفرماین تنها علامت حقیقت نجات تبادر است و اعتراض و صحت سلم به تبادر برمیگردن. اینا غیر از تبادر چی بودی؟ یه هر بعد از صفحه 46 جلد 1 تحریف مدرسه نجف در محاضرات جلد 1 صفحه 129 می فرماین تنها علامت حقیقت اعتراض است، تبادر و صحت حمل به اعتراض برمی‌گردد. مرحوم شهید آقا مصطفی هم رو اشاره کردیم در کتاب تحریر و اصولشون که تنها اصول چاپ شده است مرحوم شهید آقا مصطفی اینجا حرف مدرسه نجف رو قبول میکنن و حرف پدر رو رد میکنن. ای وای بعد چرا حرف پدر رد شد کنم بحث علمی حرفا رو نمیشناسه. حالا فرصت کردیم شد حالا پنجم بدون هر کسی نگاه کرد حالا نشد موضوع که استفاده میکنیم غیر از اینکه که قبلی که گفتیم اگرم نشد برای بعدها که تحقیقات خارجه انشاءالله مفصل بررسیش میکنیم. خیلی حالا اداره سرجه فهمید ثم انه قد ذكر الاعتراض وعدمه علامه للحقيقه والمجاز ايضا به تحقیق از هر شب در امر هفتم سه علامت از علائم حقیقت مجاز ذکر میکنه. علامت سوم اعتراض میفرمایم ذکر شده اعتراض و عدم اعتراض علامت برای حقیقت مجاز ايضا مثل علائم قبلی و لعله تو دقت کنید این نکته اول تو اینجا تموم شد دیگه. ایشون تعریف اعتراض و توضیح اعتراض و مثالایی که ما گفتیم اون مثالی که اعتراض رقبتن چطور اعتراض نداره اونو دیگه در کلام نیست. اون نکته دوم اشکالی هم که ما گفتیم اون دخل مقدره فقط وارد جوابش میشن. اشکال شما میگید اعتراض علامت حقیقته، خود در مجاز هم میبینیم اعتراض هسته اصد در رجل شجاع استعمال میشه زید باشه آمد باشه برده باشه کسی استعمال داره. از این اشکال دو جواب میدن جواب خودشون و لعله به ملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازا شاید اعتراض به ملاحظه نوع علاقه هایی که در باب مجازات هست. وقتی نوع گرفتیم حیث لا یقترد صحت استعمال لفظ معها دیگه مضطرب نیست صحت استعمال لفظ با این علاقه های نوعیه. اگه گفتیم مراد از علاقه نوع علاقه هست مجاز اعتراض نداره
هر شیئی که نوع علاقه مشابهتی به اثر داشت بهش میگن اثر. گفتیم گرمی مثل شیر میخواده، پس باید بهش بگیم اثر. موش مثل شیر دو به چشم داره، پس باید بگیم اثر. پارچه زرده مثل شیر در رنگه، پس باید بگیم اثر. نه، چون نوع علاقه در باب مجازات شبت استعمال نداره. لئلا به ملاحظه سن ما قبول داریم، فقط شجاعت باشه. و الا از ملاحظه خصوص اون چه که صحیح هست با او استعمال لب که همون عرض کنن که شباهت در شجاعت باشه به ملاحظه این فعل بل مجاز مضطرد اون کل خطیره. بله اگه فعل تو بگیریم مجاز مثل حقیقت مضطرد میشه در مرد شجاع که زید باشه که عمد چه بکر استعمال میشود اثر، ولی وقتی به ملاحظه نوع گرفتیم اضطراب وجود نداره. خب وارد میشن در کلام صاحب خصوص می‌فرمایند و زیادت و قید واردشان در کلام صاحب خصوص می‌فرمایند و زیادت و قید من غیر تعویل او علامت حقیقه. این که صاحب خصوص در جواب از این اشکالی قید اضافه کرده، زیاد کردن قیدی از صاحب خصوص که قید من غیر تعویل یا علامت حقیقه باشه، فرموده اضطرابی که من غیر تعویل باشه، یعنی بدون قرینه باشه، یا اضطرابی که علامت حقیقه باشه، این اضطراب مفید معنی حقیقی است. ولکان موجبن، اگرچه اشکال دفع می کنه موجب می شود برای اختصاص اضطراب کذاله، یعنی اضطراب با این ول به حقیقت. اضطراب بدون قرینه مخصوص معنی حقیقی است، اضطراب به شکل حقیقی مخصوص معنی حقیقی است. این دیگه تمام قبول اشکال دفع شد، الا اینکه محضور بالاتری داره. الا انه حین اذن لا یکون علامتا لها، این اضطراب علامت برای حقیقت نمیشه الا علامت دائر، مگر به شکل دو. میگید اضطراب به شکل حقیقت علامت حقیقت هست، پس اینجا حقیقت در موضوع اصل میشه دو. ولا یتعدد تفسی عن الدور بما ذکرت التبادر هنا، ممکن نیست فرار کردن از دور به اون چی که ذکر شد در باب تبادر در اینجا. جواب از دور رو در باب تبادر اینجا نمیتونید بگید. چرا؟ چون اینجا تا میگید اضطراب به نحو حقیقت یعنی باید علم داشته باشید، علم به طور اجمالی که نیست، باید بدانید که استعمال حقیقی بوده تا بعد میشه علامت حقیقت. ولی اگه درستید استعمال حقیقی دیگه نیازی به اضطراب ندارید، دیگه معنای حقیقی رو فهمیدید. ضرورت هم نبود به خاطر بدیهی بودن اینکه نحو علم به کمیل استعمال علی نحو حقیقه. اگر شما علم داشته باشید که استعمال به شکل حقیقته، لا یبقا مجال، دیگه مجالی نیست که استعلام کنید دنبال معنای حقیقی برید تحصیل حاصله. لا یبقا مجال برای استعلام و جستجوی حال استعمال لفظ به اضطراب یا به غیر اضطراب. وقتی علم معنای حقیقی دارید دنبال اضطراب یا دنبال صحت سلب و امثال ذلك رفتن، هیچ گونه فایده و نتیجه ای نخواهد داشت. الثانی انه ذلت احوال خمسه، این امر بعدی چیزی نداره، سریع اشاره کنیم مطلب تمام میشه. گرچه میخواستیم تو تذکر این حدیث رو شروع کنیم که کمی چهارشنبه هاشم به جای توضیح بدیم، حالا چیزی نداره این دوست بکنیم داره دارم. در امر هشتم از مقدمات سیزده گانه مرحوم آخوند یه نکته را متعرضم و اون نکته این است که میدانید لفظ با توجه به معناش اقسام مختلفی دارد. ممکنه معنای حقیقی باشه، ممکنه معنای لفظ معنای مجازی باشه، ممکنه معنا تخصیص خورده باشه، ممکنه معنا مشترک باشه و امثال زاد. چون لفظ نسبت به معنا حالات مختلف داره، دو نکته اینجا مطرحه. نکته اول، اگر دوران امر شد بین معنای حقیقی و سایر معانی، مثلا شک داشتیم که که مراد از این لفظ معنای حقیقی یا معنای مجازی یا معنای منحول یا مشترک و امثال زد. در این صورت شکی نیست اصالت الحقیقه میگوید معنای حقیقی مقدم است، مگر قرینه داشته باشه. یکی جالب است، نکته دوم این است، اگه در جایی یقین داشتیم معنای حقیقی مراد نیست، دوران امر بین سایر معانی شد. مثلا آیا معنای مجازی مراد است یا معنای اشتراکی و یا سایر معانی؟ اینجا وظیفه چی؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند علمای علم اصول هر کدام دلائلی ذکر کردن برای تقدیم یک معنا. مثلا برخی گفتن مجاز بر اشتراک مقدم است، دن سال دارد. خود مرحوم آخوند می فرماین این وجوهی که علما گفتند وجوه قطعی و اطمینانی نیست، لذا اگر دوران امر بین یکی از این معانی شد که کدام معنا مراد از لفظ است، ما هیچ دلیلی بر ترجیح یک معنا نداریم، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم که لفظ رو ظهور بدهد در یه معنای خاص. اگه قرینه ای بر ظهور نداشتیم، لفظ مجمل است قابل تمسک نمی باشد. اگه خواستی او ادله ای که بر ترجیح یکی از این جهات مجاز مقدمه، اشتراک مقدمه، تخصیص مقدمه، نحو مقدمه، اگه خواستی به جای مراجعه کنی که این ادله رو نوشته باشه، کتاب مفاتیح الاصول مرحوم طباطبایی صفحه 88 تا صفحه 98، یعنی 10 صفحه مطلب مفصل راجبی هم با گفته که سمره این برش مترتب نیست. خواست مراجعه کنید اونجا. خب عبارت این بکنید چیزی نمید اصطامنو انهو للفظ احوال خمسه، لفظ غیر از معنای حقیقی نسبت لفظ به معنا رو که بسنجیم 5 تا حالت داره. وحیت تجلد، ممکنه لفظ مجال در یک معنا باشه، اشتراک، تخصیص، نقل، ادمان. لا یکاد و یسار الی احد هست، نمتونیم قائل بشیم به یکی از این 5 معنا در کجا. فیما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی، اگه دوران امر بین یکی از این 5 معنا و بین معانی حقیقی باشه، ما نمتونیم قائل بشیم به یکی از این 5 معنا بشیم، باید قائل به معنی حقیقی بشیم. نمتونیم قائل به یکی از این 5 معنا بشیم الا به قرینه صارفه عنه الیه، مگر به یک قرینه که صرف بدهد از اون معنا که صارفه باشد، از اون معنا اون لفظ، یعنی اون لفظ رو خلاصه بیار از اون معنا، اون از اون لفظ رو از اون معنای حقیقی سرد بدن، یا قرینه بیاد بگه آقا مراد از این لفظ معنای مجازیه، خب اونجا بسیار خوب. ولی اگر قرینه نباشه معنای حقیقی حاکم. یک نکته. نکته دوم، و اما اذا دار الامر بینها، اما اگه یقین دارید مراد از اون لفظ معنای حقیقیش اراده نشده، نمیدونید معنای مجازی اراده شده یا مشترک یا تخصیص یا نقل یا اضمار، اما اذا دار الامر بین این 5 معنا پس اصولیین بین ذکر و برو ذکر کردن به ترجیح بعضها علا بعضی وجوه هست. برای ترجیح بعضی از این حرفان که احلال خمسه بر بعضی دیگر وجوهی گفتن. بعضی ها گفتن مجاز بر اشتراک مقدمه، بعضی ها گفتن تخصیص بر مجاز مقدمه، وجوهی گفتن. الا انهست احسانیتون لعتبار بها، الا این که این وجوه وجوه استحسانیست، وجوه اطمینانی نیست، اعتباری نیست به این وجوه مگر ظهور باشه. الا اذا کانت موجبتا، مگر این که بعضی از این وجوه موجب شود ظهور لفظ را در معنا. اگر لفظ قرینه داشتیم ظاهر در این معنا مشترک مجاز نقل تخصیص قبوله، و الا قبول نیست لعدم مساعدت دلیله، چون دلیل مساعد نیست بر معتبر بودن این وجوه بدون ظهور. اگه ظهور کلام نباشه این ادله دیگری که ذکر کردن دال بر اعتبار نمی‌شود. شما لایق با حتی سر حیلت شرعیه خواهد آمد. و صلی الله علیه و سلم.